بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این صحیحه ابو عبیده حذائه، اون چه که ما میخواییم از این صحیح استفاده کنیم این است که مجرد رضای قلبی کافیه. البته در این که این صحیحه بخواد دلالت بر فضولی داشته باشه، خب همونطوری که دیروز عرض کردیم باید ما مرتکب خلاف ظاهرهای متعدد در این روایت بشیم که چند نمونش رو بیان کردیم. حالا اگر ما گفتیم این روایت دلالت بر فضولی داره، اون یجوز و ذالک علیک ان رضیه هو به خوبی مدعا رو اثبات میکنه، یعنی رضایت باطنی و رضایت قلبی کافیه در باب اجازت و در اجازه نیازی به انشاء لفظی یا انشاء فعلی نیست. خب حالا اگر گفتیم این روایت دلالت بر فضولی نداره، دلالت دارد بر جریان نکاح، اونم دلالت داره بر جریان خیار در نکاح، نکاح خیاری را داره دلالت میکنه که آقا یک نکاحی داریم خیاریه، اونجایی که ولیان صغیر و صغیره رو تزویج در آوردن، بعد از اینکه این صغیر و صغیره بالغ شدن اینا خیار دارن، هر کدوم راضی شدن به این نکاح و به حال نشدن نکاح فسخ میشه. چی نگو؟ فضولی؟ نه دیگه هم فضولی نیست دیگه، نه خیلی دیگه دارم حتی دیروز هم دیروزم توضیح دادیم. ببینید ما یک نوع معامله ای داریم فضولی نیست اما درش خیار وجود داره. این روز گفتیم مثل خودم به خیاری هستن، اگر اصیلین آمدن معامله ای رو انجام دادن درش خیار قرار دادن، اینجا فضولیه. اگر یادتون باشه حالا بازی مراجعه کنید به حرفای گذشته ما، اصلا ما گفتیم قبلا یه توهمی گاهی وقت برای بعضی از فقها هست که کل ما یتوقف علی اجازه فهو فضولی، گفتیم اینطور نیست. مثلا ببینید اگر فقیه آمد گفت در ازدواج دختر باکره اذن پدر شرطه، حالا یا تکلیفن یا وضعن یا هر دو، حالا اگر دختری رفت خودش رو به تجویز کسی در آورد بدون اذن پدر، این فضولی انجام داده؟ گفتیم این عنوان فضولی نداره، بله این متوقف بر اجازه است. یعنی این کبرا درسته، کل فضولیین متوقف من علال اجازه، اما عکس صادق نیست. این کل ما هو محتاج الی الاجازه فهو فضولی. نه حالا این مطلب اصلا دیگه باز رفتی به این کبرا و اینام نداره، بگیم آقا اگر اصیله این معامله ای انجام دادن برای خودشون خیار قرار میدن. ما ممکنه بیاییم بگیم در نکاح جعل خیار شرط معنا نداره، کما این که یک ادعای اجماعی هم شده بر این، یک زن و شوهری با هم ازدواج بکنن بعد زن بگه من تا 50 روز یا تا 1 سال خیار شرط داشته باشم، این میگن چون با حقیقت نکاح سازگاری نداره جعل خیار شر به طوری که بتونن بعدن هر کدام به هم بزنن، این معنا نداره. بلا وکالا غیر خیار شر، وکالا در طلاق خیار شر، یعنی بگه من این نکار رو از اول فسخش کردم تمام شد. چون فسخ من اصله، اما وکالا در طلاق و بعد الان یه طلاق میده تا حالا آثار خودشو داشته، اگه طلاق قبل از دخول باشه چه میشه، بعد از دخول باشه در مهر اثر میگذاره. حالا اما این روایت صحیح ابو عبیده حضا یک نوع خیال رو در باب نکاح تصویر کرده. کجا؟ اونجایی که ولیان بیان صغیر و صغیره را به ازدواج هم در بیارن. اینجا میگیم بعد از این که هر کدامی که از اینا ایهما ادرک کان له الخیار، هر کدام که بالغ شدن خیار دارن. خب یعنی اگر هر کدوم هر دو که بالغ شدن راضی به این نکاح شدن تا به حال، اگر هر کدوم راضی نشدن این میتونن نکاح رو فسخ بکنن، نکاح رو میتونن از اول از بین ببرن. روایت ظهور در همین نکاح خیاری داره اصلا. خب حالا داریم این بحث رو میکنیم، خوب دقت کنیم. اگر کسی روایت رو آمد حمل بر نکاح فضولی کرد، خب به خوبی دلالت داره که در اجازه همون رضایت قلبی کافی. اگر کسی آمد نکاح این روایت حمل بر نکاح غیر فضولی، خب نکاح در اینجا ولیان انجام دادن، این به منزله این است که خود این دو نفر انجام داده باشن، این به منزله این هست، نه اینکه بگیم فضولی باشه. اون وقت آیا خوب اینجا رو عنایت بفرمایید، آیا ما میتونیم بگیم باز تنقیح مناف بکنیم، بگیم اگر در خود معامله اصیله برای فسخ معامله همون رضایت قلبی و یا برای ابقاء معامله همون رضایت باطنی کافی باشه، بیاییم بگیم در باب فضولی هم کافیه، یا اینکه نه همچین اولویتی رو نمیشه اثبات کرد. ببینید این یجوز و ذالک علی این هو رضیه. میخوام این ارز کنم اگر روایت و حمله بر غیر فضولی کردیم، حمله بر نکاح خیاری کردیم، آیا میشه از این روایت تنقیح مناط کرد و بگیم خب پس در فضولیش هم این رضیه این کفایت میکنه، یا اینکه نه اینجا اصل نکاح انجام شده با همه شرایطش انجام شده، ولی انجام داده فضولی نبوده، منتها شاره مفرقی رو برای زوج و زوجه قرار داده، حالا اینا بالغ شدن هم رو نخواستن، دیدن به درد هم نمی خورن. بگیم ها اسلام میگه حالا که پدر شما آمده در کوچیک شما رو به تزویج هم در آورده، شاقه ای ندارید تا یوم قیامت باید زن و شوهر هم باشید، یه مفردی اسلام برای اینها قرار داده. خب اون وقت در این مفرد باز این نکته هم دقت کنید، اسلام حتی امکان هم نمیخواد این نکاح به هم بخوره. اگر می آمد بگو بعد که اینا بالغ شدن باید بیان اجازه بدن یا رد کنن، این خودش معونه زیادی میخواست، یه همین مقدار که اینا راضی هم کافیه، رضایت قلبی که کافیه. پس ببینید نمیشه تنقیح مناط کرد، اگر ما اینجا رو هم ببر نکاح خیالی کردیم دیگه نمیشه در مورد فضولی ازش استفاده بکنیم. چی شهری؟ باشه خب بله حالا بله عرض کنم ببینید فقط نکته‌ای که وجود داره اینه. در اون سوال آخر میگوید فإن کان ابوها هو الذی زوجها قبل ان تدرک قال یجوز علیها تزویج الاب و یجوز علی الغلام و المهر علی الاب للجاریه. ببینید امام قدس سر رو فرمودن لعل کسی بخواد بیاد این زید را قرینه قرار بده برای اینکه اون ولیان مراد ولی غیر شرعیه، یعنی شامل پدر حالا این اب در اینجا بگیم اب یا جد بگیم اون ولیان یعنی غیر اب و جد، مادر، برادر، دایی، عمه، خاله اینا که ازشان تعبیر کنم به ولی عرفی این رو فرمودن. و اگر اون ولیان رو حمله بر این کردیم یه نکام که نکاشی فضولی، ولی به نظر میرسه که این قرینیت نداره. چرا؟ چون به قرینه جوابی که امام علیه السلام فرموده این راوی دنبال این بوده که خب حالا این دختر وقتی صغیره عرض میکنم که پدرش میاد او رو تزویج میکنه قبل از اینکه بالغ بشه، مهریه این بر عهده کی میاد؟ اون طرف قضیه زوجم صغیره، این مهریهش بر عهده خود اون زوج آمده، مهریهش بر عهده پدر این جاریه. باز در آخر روایت بیشتر رو این جهت سائل داره سوال میکنه. و الا ببینید قبلش داشت غلام و جاریت زوجه هما ولیان لهما و هما غیر مدرکین. خب کسی که اگر مراد از ولیه در اونجا ولیه عرفی باشه، امام فرمود نکاحش جاریت و صحیحه، اونجایی که ولیه شرعی نکاح میکنه جاریت نیست. خب برای سوال یه روشن بوده این مطلب، معلوم میشه این آخرین سوال بیشتر در محور چی بوده؟ مهریه بوده. ولی در آخرش فرمود امام فرمود یجوز علیها تزویج الاب و یجوز علی الغلام و المهر علی الاب للجاریه. نمیگه مهر علی اب الجاریه، یا علی الاب للجاریه. ظهوری کرده بر پدر این غلام، یعنی اینجایی که پدر میاد بچه صغیر خودشو به تزویج صغیر در میاره، از اون برم پدر میاد صغیر رو به تزویج در میاره، پدر اون غلام باید مهر رو جاریه بده. ظاهرش اینه، بلا نمیخواد اصلا بگیم خب یه فرض دیگری رو میخواییم بگیم که برخلاف اون ولیان باشه، تالی رو قرینه قرار بدیم که مراد از اون ولیان ولیان عرفیه. چی فرمید؟ نه سر قرینه گرفتیم، نه میخوام بگم اگر این باشه که نه در سر اگر ولیان عرفی باشه سائل نیفهم که اگر ولی که شرعی باشه که در این مولا نه. خب معلوم میشه که اینجا سوال از مریه است، ببینید نه عرض میکنم که بحث در خیار همینه. ببینید حالا آخه از اون طرف قضیه رو ببینید، اگر ولیان عرفی باشه یعنی فضولی میشه، همه میدونن فضولی میتونه اجازه کنه میتونه رد کنه. حالا خیلی خوب، حالا چه بدید ما میگیم ما صدر روایت اگر ولیان مراد ولیان شرعی شد ظاهرش هم همین، بعد میگه ولی شرعی ازدواج به تجویز در آورده، بعد امام فرماد یجوز ذلک و و هر کدوم که ادراک کردن بالغ شدن خانه نبود دیگه. ببینید اصلا دیگه با وجود این برای این راوی مجالی برای اینکه خب حالا اگر پدر بیاد این رو تدویر در بیاره آقا این درسته یا درست نیست. اصلا در جواب هم که از خیال وجود نداره. پس اگر اینکه شما میفرمایید نه میفرمد یجوز و علیها تدویر شده و یجوز و علی القرآن و المهرو علی الان لذات بحث خیال نیست. این نقش خیاله؟ نه کدوست نقش خیاله؟ کدوست نقش خیاله؟ نه ببینید اصلا در این همینه. اگر ما این سوال آخر رو بخواهیم بگیم آقا چون حالا پدرش آمده این رو به تدویر در آورده این خیال نداره، البته شما حرف بکنم قبلا ما این بحثشو خیلی مفصل کردیم با روایات دیگه، غیر از این روایت با روایات دیگه هم بحث کردیم، ولی این سوال آخر فَإِنْ كَانَ أَبُوهَا هُوَ الَّذِي ذَبَّحَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ، خب این نمیخواد سوال کنه که خب حالا اگر پدر این رو به ازدواج در آورد آیا این خیار داره یا نداره. قال یجوز علیها، خب باید فرمود یجوز و لا خیار لها، از هر بیاد خیار نزده. آقا چطور میشه اینکه مقصود اصلی جواب خیار باشه اما اشاره به خیار نکنه؟ خب بس بفرمی بله نه سوال قبلی رو ارسه فَإِنْ مَاتَتِ الْجَارِيَ وَلَمْ تَكُنْ أَدْرَكَتْ اَيَّرِتُ هَدْ زَوْجِ الْمُدْرِكِ قال الله میدونم سوال هم بله خیلی خوب. ما از من اینجا عمدتاً سوال از این بوده که مهریه مالی چی؟ یعنی میگه حالا اگه پدرش اومد این رو به تزویج در آورد، ببینید اونجایی که ولیه غیر عرفی ولیه غیر شرعی میاد اون مسلم مهریه به عرفی اونا نیست. این میخواد یه حالا اگر پدرم آمد این رو به ازدواج در آورد باز مهریه به عرفی خود این دختره خود اون زوج پسره؟ میفرماد نه ولی مهرو علال هم للجاریه. چی؟ بله دوره تحکیش میکنه که بله یجوز علیه ها تدویر اما مهر در محبیر شد. چرا غیر از اون باشه؟ چرا؟ حالا الان من یه اعتبار دارم که این سوال آخر بیشتر در مورد اینکه مهریه برای عهده کیه، کاری به خیار نداره اینجا در سوال. نه چرا؟ ولی یا گاهی وقت دلگست
این بود که هر کاره یه جمعه هم کامل روشن بود حالا با
خلا خود ولی ایام ظهور در ولی شرعی داره، ولی در روایات ظهور در ولی شرعی داره.
اولی ولی هم که ولی جهی نبود
بله؟ خیلو حالا ببینید عرض میکنم ما اگر آمدیم زیب رو قرینه قرار دیم برای سعد و سعد شد ولی غیر شرعی، روایت دیگه ظهور در فضولی پیدا میکنه، یه مورد فضولی. اگه زیل و قرینه قرار ندادیم که ما اصلا قرینیت خیلی روشن نیست، حالا اگر قابلیت قرینیت هم داشته باشه این خیلی معلوم است که متکلم بر همین احتمال هم کرده باشه. اگر قرینه قرار ندادیم دلالت بر این داره که در ولی شرعی هم بعد از اینکه اینا به بلوغ رسیدن خیال وجود داره. چون ببینید خود این مطلب که پدر بیاد صغیر و صغیره رو به ازدواج در بیاره، بعد از این صغیر و صغیره که بالغ شدن بگیم شما هیچ حقی ندارید. این خودش واقعا نیست که استبعاد داره و استنکار داره. مشهور فتوا میدن که نخیار نداره، مشهور حالا در طور روایت دیگه هم داریم. ما عرض کردم یه بحث خیلی مفصلی کردیم در چند جلسه در دو سه سال گذشته که راجع به نکاح صغیره روایات و ادله هم بحث کردیم. خب این راجع به این روایت، روایت دیگه که حالا من فقط عنوانش رو عرض میکنم اگر به شما به حدیثی بخونیم، روایت دیگه صحیحه محمد بن اسماعیل بن بدیه در جلد 20 وصایای کتاب النکاح ابواب عقد النکاح باب 14 حدیث اول. این حدیث رو مراجعه کنید تا روز شنبه انشاءالله یک حدیثی هم بخونیم. عرض میکنم که در کتاب کاف، در کتاب وصایای کتاب الجهاد ابواب و جهاد النفس باب 7 حدیث 5 بابش اینه: وجوب الیقین بالله فرق و العمر و نفع و ضرر، یا زور شد باشه ضرر نباشه نفع و زور اون بله ضرر داره زور زور. خب فرق نمی کنه دیگه، من روشن عرض می کنم این با همونطور که صاحب وسائل آورده، یکی از واجباتی که برای انسان هست این است که انسان یقین به خدا در این امور داشته باشه، در رزقش، در اون مقداری که از عمر خدای تبارک و تعالی برای انسان معین فرموده، و در منافعی که نصیب انسان میشه و در ضررهایی که متوجه انسان میشه. اون وقت روایتی که روایت هشتمی که نقل میکنه صاحب وسائل عبدالله بن سلام عن ابی عبدالله علیه السلام: من صحت یقین المرء المسلم ان لا یرض الناس به سخط الله. یکی از راه های که انسان بخواد بفهمه یقینش درسته یا نه این است که رضایت مخلوق رو در مقابل سخط خدا رجحان نده. این مطلبیش خیلی عجیبه. ماها گاهی اوقات وقتی در یک شرایط حساس قرار میگیریم، پای آبروی خودمون یا رعایت یک حکم دینی و شرعی لازمه، حاضریم حتی خدایی نکرده یک دروغ بگیم برای که خودمون رو حفظ کنیم یا طرف مقابلمون رو راضی نگه داریم. از داخل خانه انسان شروع بکنه، گاهی وقت انسان به خانواده خودش، زن، بچه ها، پدر، مادر، برادر، فامیل، در اینکه گاهی وقت اونها یه چیزی راضی بشن انسان دروغی رو میگه. البته حالا دروغ مصلحتی که در بعضی از موارد در فقه اجازه داده شده اون رو کار ندارم من با قطع نظر از اون عنوان. خب دروغ گفتن از چیزهایی است که موجب سخط خداست. انسان گاهی اوقات برای اینکه حالا عرض می‌شود که طرف مقابلش از اون راضی باشه، خوشش بیاد، خوشحال بشه، یک دروغی رو میگه. این از چیزهایی است که انسان محک برای این است که انسان به این نتیجه برسه که یقین نداره به خدا. آدمی که یقین به خدا داره امکان نداره برای رضای خودش، رضای دیگران از راهی که موجب سخط خداست وارد بشه. خب حالا عرض کردم اینو تطبیق بکنیم، آدم تو زندگی خودش خیلی مثال پیدا میکنه، ببینیم چقدر نعوذ بالله و واقعا نعوذ بالله ما در این دو راهی که قرار میگیریم، یه راهی هست که رضای خدای تبارک و تعالی باشه و سخطش نباشه، دروغ نگیم، یه راهی هست که حال خوشحالی بنده خدا، زن انسان، بچه انسان، فامیل انسان باشه، انسان دروغ رو بگیم. یا حالا بیم توی یه خورده مقاله بالاتر توی اجتماع، انسان بیاد یه دروغی رو بگه یا یه حرفی رو بزنه مردم رو راضی نگه داره، اما میدونه خدا قبول نداره این رو، این خیلی محک بزرگیه. ان یرزن ناس به سخط الله، ما به چه قیمتی باید مردم رو از خودمون راضی نگه داریم؟ حالا اگر یه مسئولی بگه برای اینکه مردم راضی باشن، مردم برای من آفرین بگن، مردم برای من رهبر بگن، مردم من رو قهرمان بدانن، مردم من رو شبه دانن، بیان یه حرفای رو مردم بزنن، یه دروغ‌های گفته بشه، حرفای بی اساس زده بشه، خب این هم مشمول این روایت خیلی وسیع‌تر از اونی که تو خانواده و این محدوده کوچکی اون کار داره انجام میشه. اگر امروز من بیام در این جمع مبارک شما برای این که خوبی را دقت کنید، من گاهی اوقات فکر میکنم چقدر ضرائب وجود داره و ماها چقدر بی اطلاع هستیم، بیام یه مطلب علمی رو خراب کنم، نقد کنم، در درجه اول خودم خوشم بیاد، شما هم خوشحال بشید، حالا بخوام قوت علمی خودم رو برای شما ثابت کنم، اما در اون اندرون وجودم میدونم این مطلب درسته، خب میدونم این حقه، اما میگم حالا به این دلیل باید اشکال بشه. انسان بخواد گاهی اوقات خودش رو مطرح بکنه در میدان علمی، اقناع بکنه خودش و دیگران، دوستانش رو، اما از اون طرف ممکنه سخط خدا باشه. خب اینم از این موارد، یعنی ما به خدا یقین نداریم، این کشف عظیم میکنه یقین ما خیلی متزلزله. گاهی اوقات انسان احترام میکنه دیگران رو، خب یا آدم فاسقی رو، حالا اینم باز متاسفانه اتفاق افتاده، آدم گاهی اوقات یه فاسقی رو احترام میکنه، خب میدونی تو دستورات شرع آمده که فاسق رو نباید احترامش کرد، امیرالمومنین فرمود امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله ان نلقا اهل الفقه به وجوه مفتخره، فرمود رسول خدا ما دستور داده که با اهل فقه با وجوه خشن، حالا مراد از وجوه مفتخره وجوه که دلالت بر این باشه از این کار شما بدن میاد، ما اینطوری باید برخورد کنیم، اما خیلی جاها رعایت نمیشه این قضیه. چرا؟ چون رضای مردم را بر سخط خدا ترجیح میدیم، کاری به رضای خدا نداریم. میگم خب اگر من با این آدم الان خب یه چهره عبوس و قمتری رو بدی باش برخورد کنم، این دیگه جواب سلام ما نمیده، این دیگه احترام من نمی کنه، من تو مجلس میرم جلو پا من پا نمیشه، ممکنه پشت سر من حرف بزنه. درست یک جلسه ای بودیم که یه آقای محترمی میخواست یه حرف حقی بزنه، یه حرف حقی رو میخواست بزنه، یکی از آقایون دیگر از همین هم لباسی های خود ما کاغذی براش نوشت که این رو نگو برای این که خرابت می کنن. خب اون آقا به من گفت دیگر رو گفت واقعا تو حالا این مصحه برای این است که من این حرف رو نزنم، حرفی که می دونم لازم از جهت دینی و خدا راضی به این که من این حرف رو بزنم. بله از من نمیخوام بگم واقعا هر حرفی رو هر جا باید زد، گاهی اوقات ممکن تاریخ فاصله بزرگی داشته باشه، آدم باید به خاطر اونم به خاطر خدا ترک بکنه، اما گاهی اوقات خودش فقط مطرحه، حیثیت خودش، شخصیت خودش، آبروی خودش، عزت خودش، اعتبار خودش. بگم من اگر این حرف رو بزنم اعتبار خودم از بین میره، پس برای اینکه خودم رو راضی کنم حرف حق رو نزنم. این کشف از این میکنه ما یقین نداریم به خدا. من صحت یقین المرء المسلم ان لا یرزن ناس به صحت الله، این دنبال این نباشه که مردم راضی بشن و در مقابلش سخط خدای تبارک و تعالی باشه. حالا این روایت دنباله ای داره که اگر هفته آینده توفیقی بود همین دنبالش رو پایین و صلی الله علیه و سلم.